قرار میشن که همچین چیزی انتخاب میشه، مگه مردم قرار نیست قدردان معلم بشن؟ کجا با خبر میشه؟ لذا مجموعه های مردم نهاد تو دنیا هم به همین شکل، مجموعه های مردم نهاد میان به کمک حاکمیت برای اینکه این امور نرم و اجتماعی رو در کنار حاکمیت پشتیبانی بکنن، چون جنس اونها دیگه جنس اداری سیاسی نیست.
بله.
به کسی پاسخگو نیستن، درگیر بودجه و مسائل جاری دولتی نیستن. مبتنی بر همین ما جایزه معلم رو در بنیاد برهان بنیانگذاری کردیم که یک تقدیر مردمی و اجتماعی از مقام معلم. لذا آیه وزیر پارسال در برنامه میگفتند که این کاری که در جایزه معلم انجام شد رو هیچ وقت ما در بخش دولتی و وزارتخانه نمیتوانستیم با این کیفیت انجام بدهیم، با اینکه هزینه‌ای که ما کردیم اصلا قابل قیاس نیست با هزینه‌ای که در وزارتخانه برای همچین برنامه‌های اتفاق میفته. لذا فکر میکنم یک مقداری بعد وزارتخانه مهربانتر یک مقداری دستش رو و آغوشش رو گشاده بکنه به سمت مجموعه‌های مردمی که با دغدغه دارن کار میکنن، اونها میتونن این خلأ رو پوشش بدن و کنار حاکمیت قرار بگیرن و این مسئله رو یه مقداری بهبود بدن.
خیلی ممنونم، با افتخار در خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه هستیم. شما عزیزان صدای ما را از برنامه گفتگو اجتماعی میشنوید. موضوع تحلیل و بررسی سخنان اخیر مقام معظم و رهبری در جمع مسئولان وزارت و آموزش و پرورش است. مهمانان بزرگواری که در استودیو حضورند جناب دکتر حمیدرضا کفاش معاون سابق وزیر آموزش و پرورش و جناب دکتر محمد آذین مدیر عامل بنیاد ملی تعلیم و تربیت برهان. راه ارتباطی بین ما و شما شنوندگان عزیز از طریق پیامک 301035 و همچنین شماره 162 روابط عمومی است که خرسند خواهیم شد که شما عزیزان در خصوص موضوع برنامه پیشنهادات و انتقادات و دیدگاهاتون را بیان فرمایید. بر هر آنچه که صلاح می‌دانید تا صدای شما باشیم با ما در میون بگذارید.
کاری که معلم بر عهده گرفته، معلم متعهد، به نظر من مهمترین کار در کشور، یعنی تربیت و تعلیم نونهالان کشور، یعنی ساختن آینده کشور. معلم در واقع معمار آینده کشور. امروز شما دارید فردای کشور رو میسازید. اگر بتوانید انسان آگاه، عالم، اهل فکر کردن، متفکر، اهل منطق، با ایمان، با اراده، متشرع، پایبند به اخلاق اسلامی، پایبند به تعهدات ملی تربیت کنید، بزرگترین خدمت به کشور انجام میده.
کاری که معلم در عهده گرفته، مهمترین کار در کشور.
یعنی هیچ خدمت دیگری واقعا قابل مقایسه با این نیست. این قضیه تربیت نوجوانان ما ضریب پیدا میکند و اهمیت مضاعف پیدا میکند با توجه به هوش نوجوان ایرانی. اگر ما با یک جامعه جوان و نوجوان متوسط از لحاظ ذهنی مواجه بودیم یک دور بود، حالا که با یک قشر جوان هوشمند که از متوسط هوش جهانی بالاترن مواجهیم از یک دور دیگه است. این ثروت عظیمی است. اگر ما به این موجود با ارزش، یعنی این جوان هوشمند که هوشمندی خودش رو ثابت کرده در المپیادها، در مسابقات جهانی، در همه چی، اگر این رو تربیت نکنیم و به جایگاه شایسته نرسونیم، جفا شده، واقعا جفا شده. جواهر قیمتی است، اینو باید خوب ساخت.
بله، به فرمایش مقام معظم رهبری، جواهر قیمتی هستن نوجوانان ما و هیچ خدمتی واقعا بالاتر از خدمتی که معلمین عزیز انجام میدهند وجود ندارد. آقای دکتر کفاش، 0939-7044 از حضرت عالی سوال کردن چرا سیستم آموزشی ما هیچ تغییری نمی کند؟ من متولد 57 هستم، در سال 67 همان سیستمی وجود دارد که برای فرزندم در 1402 وجود دارد.
البته تغییرات زیاد کرده ایشون.
درد دل زیادی عزیزم.
نظام جدید آموزشی ما بر مبنای 633 شده که در حقیقت دو تا سه سال پیوسته ابتدایی است، دور اول و دوم و متوسطه هم همینطور. نظام بر مبنای سند تحول بنیادین تغییر کرده، کتب درسی بر مبنای سند، مبنا هم سند تحول بنیادینه، یعنی از به اصطلاح مورد دیگه آموزش پرورش تبعیت نمیکنه. لذا محتوای کتب درسی اصلا قابل قیاس با دههای 50 و دههای 60 نیست، کاملا تغییر پیدا کرده و مهارت محور شده. خدمتتون عرض کنم از حافظه محوری فاصله گرفته، البته باز هم داره بروز میشه چون موجود زنده است و دائم باید این تغییر صورت بگیره. حوزه هوشمندسازی و فناوری در آموزش پرورش در اون دهها نبوده و الان هست. این شبکه شاد یک حرکت نوی نیست در آموزش پرورش ایران و انصافا همه دوستان در دوره‌های مختلف زحمت کشیدن و کار بزرگی رو در جهت تکنولوژی انجام دادن. فلذا تغییرات بسیار کرده، اما اینکه با مطلوب چقدر فاصله داره، من هم معتقدم که باید سرعت بیشتر بشه چون سرعت تحولات جهانی بیشتر هست، اما اینکه تغییر نکرده باید بگم تغییرات اساسی بسیار گسترده‌ای در حوزه‌های قانون‌گذاری، تغییر دوره‌ها، تغییر کتب درسی، منابع درسی، آموزش معلمان، خود دانشگاه فرنگیان تأسیسش یک حرکت بزرگی است در دهه اخیر. معلمان قبلا کاردانی می‌گرفتن، فوق دیپلم می‌گرفتن، الان در دانشگاه کارشناسی ارشد می‌گیرن و دانشگاه ویژه تربیت نیرو برای آموزش پرورش بر اساس سند تحول بنیادین تشکیل شده. علاوه بر تفاوت اصلا قابل مقایسه نیست با اون دهه. اما با مطلوب من فهمشون قبول میکنم، با آنچه که باید باشیم نسبت به تحولات جهانی باید سرعتمون رو بیشتر بکنیم.
اتفاقا آقای دکتر، همین شنونده عزیز ما مجدد پیامکی ارسال کردن و البته تشکر کردن از شما، گفتن که مشخص است که عشق و علاقتون به حرفه زیاد هست که الان در زابل تشریف دارید و من مورد مخاطبم شما نیست، اما میخوام در خصوص موضوع اعلام بکنم که از نظر شاید شما حافظ محورها رفته کنار و مهارت محور، آنچه که من در فرزندم دارم میبینم یا فرزندان جامعه میبینم به هیچ وجه مهارت محور نیست.
من عرض کردم که نسبت به دهه 50 و 60 تغییر کرده، نگفتم مطلوب شده. نگاه کنید الان بحث درس کار و فناوری در نظام آموزشی خب بحث جدیدی است، الان بحث مهارت‌های زندگی بحث جدیدی است. من از قدم چون سوال مطلب اولی بود که هیچ تغییری نسبت به اون زمان نکرده، 5 6 تا از زمینه‌های تغییر رو عرض کردم. اما اینکه اگر شما سوال رو عوض کنید بگید نسبت به وضع مطلوب و تجدید نظر در نظام آموزشی بر مبنای کشورهای توسعه یافته ما سرعتمون کافی نیست، منم تایید میکنم، میام در کنار شما میگم که بله، ما باید سرعتمون رو بیشتر بکنیم، به خصوص در حوزه های فناوری و همین مقوله هوش مصنوعی و تحولات کارآفرینی و اینها میبایستی سرعتمون رو بیشتر کنیم و عملیاتی کنیم. از تذکراتی هم که بارها مقام معظم رهبری اشاره کردن بحث عملیاتی کردن سند تحول بنیادینه، چون ما سند بالادستی داریم، سند تحول محور هست، نقشه راه و عملیاتی کردن این خب طبیعی است که سرعتش باید بیشتر باشه. و من چون حقیقتش فاصله دارم از 95 تا الان از ستاد، قطعا دوستان جدیدی که مسئولیت دارن حرکت‌های خوبی انجام دادن که باید در این گفتگوهای شما شرکت کنن و مطلب رو بگم. من اجازه بفرمایید یه نکته هم در ارتباط با این حرکت بسیار خوب آقای دکتر در مؤسسه برهان عرض بکنم. مؤسسه سروش هم آقای عبدالله شیرازی 3 ساله که این کار رو در سطح گسترده انجام میدن در بخش غیر دولتی، به یک مراسم باشکوهی از معلمان برتر که نمونه هستند و کاری انجام دادن، تحول ایجاد کردن در سطح کشور با یک ستاد قوی، تقدیر میکنن، تغییر شایسته هم میکنن. حتما موارد دیگه هم هست که من نمیدونم، مثل همین برهان که مطلع نبودم و میخوام از همین تریبون استفاده بکنم و تاکید کنم فرمایش آقای دکتر رو که نهادهای مردم محور و نهادهای مردمی باید بیان و این الگوها رو در جاهای مختلف شناسایی کنن و به همین شیوه این عزیزان معرفی بکنن. بسیار کار اساسی است، یعنی هر چقدر این الگوها معرفیشون بیشتر بشه، جامعه به سمت تقدیر از شایستگان پیش بره، خب این شایسته محور بودن جاشو پیدا میکنه در جامعه. بسیار بسیار حرکت شایسته.
خیلی ممنونم آقای دکتر مجدد. هم از شما هم از آقای دکتر آذین خواستن که پاسخ بدن. ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که به صورت پیامک دارید ارسال می‌فرمایید دغدغه‌هاتون را، و ما هم وظیفه داریم که دغدغه شما رو در میون بگذاریم. 0938 9074 و 0912 1784 0913 9074 به ترتیب سرکار خانم طاهرزاده، سرکار خانم عباسی و سرکار خانم گودرزی اعلام کردن که چرا بچه‌های ما در سن 14 الی 15 سالگی دارن صحبت از رفتن به خارج از کشور را میکنن. سرکار خانم عباسی اعلام کردن که مگه بچه‌های ما پزشک هستن که الان به بحث پزشکی که مطرح میشه میگن که از باب مسائل دیگر مهاجرت میکنن. چرا در این سن این دغدغه برای ما والدین ایجاد شده؟ بفرمایید آقای دکتر کفاش و بعد هم محضر آقای دکتر آذی خواهیم بود.
بحث مهاجرت نخبگان فی نفسه چیز بدی نیست، یعنی خانواده محترمی که سوال کردن، باید ما تلاش کنیم که اگر هم گرایش به سمت علم آموزی و مهارت آموزی در بچه‌ها ایجاد میشه در هر کجای جهان، اینا بعد از کسب این برگردن و به کشورشون خدمت بکنن. اگر این باشه مشکلی نیست اصلا، بایستی علم رو به هر حال در ثریا هم که باشه بچه‌ها بگیرند و کشف بکنند. اما چرا این سن پایین آمده؟ به نظر من دلایل متعددی داره. خانواده ها نمیتونن کنار بکشن بگن همش مربوط به نظام آموزشیه.
بله.
نظام آموزشی هم نمیتونه کنار بکشه بگه مربوط به خانواده هاست. ما هممون نقش داریم. اگر محیط خانواده یک محیط گفتمان محوری بشه، اگر خانواده ها همزمان با نسل آلفا و زد خودشون رو هم در حوزه فناوری و هوش مصنوعی بالا بکشن و با اینا همراهی کنن و کمکشون کنن و درک کنن این نوجوانان و جوانان رو، وضعیت خیلی فرق میکنه. یه بخش هم مربوط میشه به نظام آموزشی. ما نمیتونیم همدیگر رو متهم کنیم. اگر این موضوع مهمی است، همه ما در ایجاد این موضوع نقش داریم. نهادهای دیگه هم نقش دارن. شما هم دست دوستی ما نقش دارید.
بله.
در ارتباط با تولیداتتون که این تولیدات آیا داخلی محور هست یا بیرون محور، فیلم ها یا رفتن به اونجاها رو به اصطلاح تقویت میکنه یا بازگشت از اونجا رو به داخل وطن متخصصین رو تقویت میکنه. سایر نهادهای اجتماعی، رسانه ها، عرض کنم حضورتون مجموعه نهادهای اجتماعی نقش دارن. دقت کنین که بچه ها حد اکثر 6 ساعت از 24 ساعت تو مدرسه هست.
بله.
18 ساعت اینها تعلق داره به خانواده و جامعه و حالا استراحت. یعنی آموزش پرورش به اندازه همین 6 ساعت میبایستی پاسخگو باشه، که البته به نظر من هم بی تقصیر نیستیم. یعنی من خودم رو یکی از مجموعه جامعه بزرگ فرهنگیان کشور میدونم، با این که از کدم 95 بازنشسته شدم، اما هنوز معلمی میکنم و دوست دارم این شوق و این کار رو. ولی کن به نظر من اگر ریشیابی بشود، خیلی هامون در این ریشه ها نقش داریم. الان اشاره کردن آقای دکتر از مؤسسه برهان، شما نگاه کنید یه راه حل رو به اندازه خودشون قدم برداشتن و اون تقدیر از نخبگان داخلی است و مطرح کردن اینها به عنوان الگوهای جامعه. و وقتی این زیاد بشه، خود این نوجوانا و جوانا حس بکنن که آدمهای بزرگ کشورشون در داخل کشورشون تقدیر میشن و بزرگ داشت میشن، خبر چی برن اون وقت؟ وقتی احساس میکنن که اینجا برداشتی ازشون نمیشه، توجه بهشون نمیشه، اونها رو به عنوان محور توسعه نمیشناسن، خب تبلیغات غرب هم که زیاده، فراوانه، به حال گرایش پیدا میکنه که برای یه جایی که تحویلش بگیرن، یه جایی که برای ارزش قائل بشن. ما میبایست که همین نوع کارها رو در داخل کشور که مرتبط میشه با بزرگداشت نخبگان، علما، دانش آموزان نخبه، مخصوصا همین قضیه المپیادها بسیار تأثیر داره، همین قضیه شناسایی دانش آموزان دانشمند در بخشهای مختلف کشور و جذب و تشویق اینها بسیار مؤثره. در یک جمله من میخوام بگم مطلب این عزیزان که اعلام کردن درسته، ولی ریشه اینها پنج شش وجهیه، یک وجهی نیست که هر کداممون به سهم خودمون باید قدم‌های موثری برداریم.
آقای دکتر خیلی ممنونم، اگر مطلبی ندارید با شما می‌خوایم خداحافظی کنیم و ممنون از پذیرش دعوت.
تشکر می‌کنم، منم چون بعد وارد کلاس بشم.
بله بله، از این حیث عرض کردم.
خداحافظی می‌کنم و آرزوی سلامتی دارم.
زنده باشید، با شما خداحافظی می‌کنیم. ممنونم، خدا نگهدارتون. ارتباط تلفنی داشتیم با جناب آقای دکتر حمیدرضا کفاش، معاون سابق وزیر آموزش و پرورش. آقای دکتر، از خدمت شما هستیم با دغدغه‌ای که شنونده عزیزمون در چند تا پیامک مادران بزرگوار اشاره کردن.
ببینید، مسئله مهاجرت کلاً مسئله پیچیده‌ایه، همونطور که دکتر کفاش هم فرمودن، واقعا دارای وجوه مختلفه. من سعی می‌کنم از یک منظر به طور مشخص بهش بپردازم، که حالا به شکلی مقام معظم و رهبری هم توی فرمایشات امسالشون در دیدار فرهنگیان به شکلی به این جنبه اشاره داشتند. ببینید، ما یک زیست اجتماعی رو مبتنی بر هویت میتونیم ایجاد بکنیم. یعنی وقتی که تک تک افراد ما در جامعه یک ادراکی از هویت خودشون نسبت به خودشون، هویتشون نسبت به خانوادهشون، که بهشون میگن هویت خانوادگی، نسبت به دینشون، نسبت به ملیتشون، نسبت به شهرشون، بومشون دارند، این یک علقه و یک پیوستگی رو بین اونها و خانواده و جامعه ایجاد میکنه. زمانی که این علقه کم رنگ بشه یا این هویت به شکلی کم رنگ بشه، اون پیوندها سست میشن و خیلی احساس مسئولیت دیگه نسبت به بوم خودش نمیکنه. به نظر میاد که این اتفاق نه یک شبه، بلکه تا چند نسل به تدریج افتاده. مختص کشور ما هم نیست، یعنی مهاجرت بالاخره در خیلی کشورها داره اتفاق میفته. ما هم در مهاجرت اینطور نیست که بگیم رتبه خیلی بالایی در دنیا داریم از جهت مهاجرت مثلا دانشجویان و نخبه ها و اینا، ولی خب وضعمون خوب هم نیست. به نظر بنده مسئله هویتیه در ریشه ماجرا. مقام معظم هم میفرمایند که باید ما یک کاری بکنیم در آموزش و پرورش که بچه‌ها از همون اول ابتدایی خودشون رو به عنوان یک قطعه ای از نقشه پازل، از نقشه و پازل پیشرفت کشور ادراک بکنن. ببینید، من وقتی خودم رو توی تیم فوتبال در یک جایگاه ادراک میکنم و مثلا هویت، فرض کنید که مدافع، دروازه‌بان، مهاجم رو به خودم میگیرم، تو اون نقش خودم رو میبینم و همه تلاشم رو میکنم که اون نقش رو به درستی انجام بدم. اما زمانی که این هویت رو ندارم، یک آدم خارج از تیمم، به جایی علقه ندارم، نقش خاصی در اون تیم بر من نظر گرفته نشد، خب هر جایی ممکنه برم دیگه، میرم اون جایی که احتمالاً اونجا میتونم یه هویتی برای خودم پیدا بکنم. لذا به نظر من مسئله هویتیه و مسئله ادراک از هویت خودم در بوم خودمه که وقتی ضعیف میشه، علقه های من ضعیف میشه و حس مسئولیت من ضعیف میشه. خب یه وقت میگیم مهاجرت برای مثلا معدود افرادی اتفاق میفته، خب این میگیم طبیعی، اما وقتی که حجمش زیاد میشه نشون میده که یک جایی از کار گیر داره که این اتفاق داره میفته و آدم ها حاضرند که با همه خلاصه علقه هایی که با کشور خودشون دارن رها بکنن و برن در یک جامعه دیگری اونجا خدمت بکنن. من احساس میکنم که کلن فضای اقتصادی، فضای اجتماعی جهان به این سمت رفته که افراد منفعت طلبتر شدن به نسبت نسل‌های گذشته. فضاهای استارتاپی رو شما ببینید تو این مثلا دهه گذشته که خیلی هم در کشور ما توسعه داده شد، مبناش اینه که من چطور میتونم شخصا سود بیشتری بکنم. بله. سهم من از این استارتاپ چقدره و چطور میتونه این ارزش سهام من بیشتر بشه. خب ما هر چقدر بچه‌ها رو سوق میدیم به سمت منفعت طلبی‌های فردی و شخصی، دیگه نباید ازش انتظار داشته باشیم بمونه و یه کار جمعی بکنه. حتما این احتمال زیاده که بره و یه کار فردی برای خودش بخواد بکنه. من فکر میکنم کار گروهی، هویت جمعی، احساس مسئولیت رو در بچه ها تقویت کردن، اینکه خودشون رو قطعه ای از پازل پیشرفت کشور ببینن، اینها بعد از هم در خانواده هم در مدرسه بهش بیشتر پرداخته بشه. حتما وضع ما مثل گذشته نخواهد شد، در دنیا عرض کردم به سمت فردیت پیش رفته.
چون دغدغه‌ای که توی پیامک وجود داشت کاهش این سنده در این مقطع بود. خب اگر بخوایم نگاه بکنیم در گذشته تو این سن اصلا صحبت‌ها و ادبیات‌ها به مهاجرت نمی‌شد. دغدغه مادران تو این زمینه بیشتر هم تبیین بفرمایید که نگرانی‌هاشون هم رفع بشه، که آیا امری عادی است در این سن در جاهای دیگر هم به همین شکله؟
ببین، من سوالم این میشه از دوستان بزرگوار که سوالو پرسیدن، که شما بفرمایید در کدام حوزه بچه‌ها در سن پایین‌تری الان دغدغه ندارند. یعنی کلا سن، چون دسترسی به اطلاعات بسیار ساده شده و الان بچه های ما تو سنین خیلی پایین تری اون چیزهایی که ما تو سنین بالاتر بهش فکر میکردیم و بهش میاندیشند، براشون مسئله و چالش فقط مهاجرت نیست، رجوع خیلی از مسائل بچه ها تو سن خیلی پایین تری نسبت به زمان ما دارند. این یک تفاوت نسلیه، نسل جدید اساساً با نسل ما و نسل های پدر مادرهای ما متفاوت، مختص مسئله مهاجرت به نظرم نیست.
هم میفهمید امر عادیست.
بله، یعنی در همه زمین های اجتماعی.
امیدواریم که سرکار خانم طاهرزاده عباسی و خانم گودرزی، شما بزرگوارانی که خیلی تاکید داشتید که هر دو تا مهمان پاسخگوی سوالات شما باشن، تونسته باشیم که رفع نیاز کرده باشیم و سوالات شما بزرگواران و مادران خوب که نگران فرزنداتون هستید رفع کرده باشیم. آقای دکتر، دقایق پایانی داریم نزدیک میشیم، جنبندی بفرمایید.
ببینید، ما در نظام آموزشی برای اصلاح نظام آموزشی نیازمند این هستیم که یک سری اقدامات انقلابی انجام بدیم.
بله،
یعنی وقتی حرف از تحول میزنیم و سنت تحول عنوانش تحول، اما عملا باز در عمل میبینیم که اصلاحات خیلی تدریجی داره صورت میگیره، خیلی کند داره پیش میره. ما باید بپذیریم مثل خیلی از حوزه های دیگر که در کشور، باید بپذیریم که یک سری اشتباهات رو کنار بگذاریم در حوزه های اقتصاد و حوزه های دیگه، وگرنه مدام داریم ضرر میکنیم و ضعیف تر میشیم. اینجا هم همینطور. ببینید، قانون اساسی میگه آموزش عمومی در سطح مدرسه باید رایگان باشه، اما آموزش عالی در حد کفایت باید رایگان باشه. الان ما در آموزش عالی الا ماشاءالله داریم دانشجو تربیت میکنیم بیش از حد کفایت، سالهاست ده ها برابر کفایت از اجتماع فارغ التحصیل داریم. خب چرا ما داریم منابع کشور رو در یک حوزه هزینه میکنیم که اساسا بهش نیاز نداریم به اسم آموزش عالی؟ و آموزش عالی باید بسیار محدود بشه، محدود بشه به رشته‌های خاصی که واقعا نیازه، اون نقشه باید برای اونجا هم وجود داشته باشه. منابع و توجهات باید بیاد به سمت آموزش عمومی و تمرکز باید بیاد رو آموزش عمومی و آموزش مدرسه ای ما. این اتفاق اگر بیفته، خود به خود بچه‌های ما همشون نمیخوان برن دانشگاه، که این رقابته، این استرسه، بعد عدم موفقیته، بعد اونی که میره یه جور آسیب می‌بینه، اون که نمیره یه جور آسیب می‌بینه، این اینا به هم ریخته. یه عده خاصی باید برن دانشگاه که نیاز هست بهشون و میخوره تواناییشون، بقیه هم باید برن در بازار کار و کار رو انشالله ادامه بدن. به نظر میاد که ما این رو باید تصمیم بگیریم در موردش و میخورده از تبعات اجتماعیش هم نترسیم. بعد از مدتی انشالله به یه تعادل میرسیم ما که توجه جدی به سمت آموزش عمومی به خصوص آموزش ابتدایی خواهد شد و آموزش عالی هم در حد واقعا نیاز کشور و کفایت بهش توجه خواهد شد و پرداخت خواهد شد.
بله، خیلی ممنونم. یه پیامکی هم ارسال شده، 0911 40 74، باز تأکید کردن که محتوای دروس انگار برای برخی از معلمین به صورت دیکته شده است و خیلی هاشون تمایل به این کار ندارن. خیلی در حد کوتاه بفرمایید آقای دکتر.
ولی من همچین احساسی خیلی ندارم. یعنی محتوای کتاب درسی محتوای عمومیه که به هر حال مشابهش در خیلی از کشورها داره تدریس میشه و گروه تألیف یک مجموعه از افراد خبره و خلاصه صاحب سبک در این حوزه هستن تألیف کردن. من خیلی نگاهم نیست که معلمین، بله ممکن در بعضی از دروس، بعضی از موضوعات، بعضی از معلمین چیز داشته باشم، ولی در عموم دروسی که عمومی داره تدریس میشه همچین مشکلی
عمومیتی نداره. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر عظیم و از همه شما شنوندگان خوبان و عزیزان، همراهان شبکه گفتگو اجتماعی که تا دقایق پایانی ما را همراهی فرمودید. و باز هم جالبه که یه پیامک دیگه ارسال شده، گفته آقا پیامک من رو بخون در حق این که اعلام کردن. چشم، 0939 70 47 اعلام کردن که بخوانید، ما هم میخوانیم. میگه معلم عزیز، دوست دارم، خیلی متشکرم از ابراز لطفتون. فردا میخوایم گفتگو داشته باشیم پیرامون علل و عوامل کم آبی در استان تهران. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، شام سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کار، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با افتخار همراه شما هستیم تا ساعت 22 و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم در یکی دیگر از روزهای قشنگ خدای مهربون، و دعوت میکنیم همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، جهت ارتباط با ما میتونید از سامانه پیام کوتاه 3035 استفاده کنید، پیامک بزنید، در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید، و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 یکی دیگر از راه های ارتباطی ما با شماست. از این طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس تلفنی بگیرید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید، پیشنهاد بدید. ما هم استقبال میکنیم از پیشنهادهای شما. درود بی پایان بر شما، اینجا رادیو گفتگو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شما همراهان محترم رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه مورد نظرتون رو بشنوید، و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمام برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که قبلا هم گفتیم، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید.